6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان امروز یک نفر را در ورزشگاه گردیز مرکز پکتیا اعدام کرد. سر محکمه طالبان با نشر خبرنامه در صفحه ایکس تویتر سابق گفت که فرد محکوم به نام محمد ایاز اسد قصاص شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام گردید. در خبرنامه سر محکمه حکومت طالبان آمده است که حکم اعدام این نفر پس از تاییدی 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده است. بر اساس خبرنامه فرد محکوم شده به اعدام باشنده اصلی ولسوالی میرزکی است و به گفته سر محکمه طالبان با استفاده از سلاح کلاشنیکوف یک نفر را به نام حبیب الله به قتل رسانده بود. برخی اعضای کابینه طالبان از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی آنان در محل اعدام در پکتیا حضور یافته است. در این باره در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، امروز برای شرکت در نشست شمار از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. ذبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. این سفر در حال صورت میگیرد که روز گذشته یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. همچنان هفته پیش جی پی سنگ، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان، به کابل رفت و با وزیر خارجه و وزیر دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، پیت هکست، مجری فاکس نیوز را با عنوان وزیر دفاع کابینه‌اش معرفی کرد. هکست همچنان یک کهنه سرباز گارد آمریکاست که در افغانستان، عراق و خلیج گوانتانامو در کیوبا هم وظیفه اجرا کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزینش او که در بخش پیش بردن ماموریت‌های کلان نظامی تجربه ندارد، برای تصاحب بزرگترین و قدرتمندترین اردوی دنیا با حیرت و نگرانی در میان بسیاری در واشنگتن مواجه شده است. انتخاب او که مجری یک برنامه تلویزیونی در فاکس نیوز است، می‌تواند تغییرات گسترده‌ای را در اردوی آمریکا به میان آورد. هکست برای رسیدن به کرسی وزارت دفاع ایالات متحده برای تایید سنای آمریکا نیاز ندارد و همچنین نقش زنان در جنگ را زیر سوال برده و از عفو پرسنل نظامی که به جنایات جنگی متهمند حمایت کرده است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه 23 عقرب با جام قهرمانی به کشورش برگشت. اعضای این تیم بعد از انجام 3 مسابقه یک روزه با تیم ملی بنگلادش به شهر کابل برگشتند. تیم افغانستان از جمله 3 بازی در مقابل بنگلادش، بازی اول و سوم آن را برنده شده بود. این مسابقات در امارات متحده عرب برگزار شد. این سومین جام قهرمانی پی در پی است که تیم ملی کرکت افغانستان در چند ماه اخیر برنده آن شده است. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان آفریقای جنوبی و آیرلند را هم در سلسله بازی ها شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان یک نفر را به جرم قتل در محضر عام اعدام کرد. مقامات حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بیجا شده داخلی به مناطق اصلیشان خبر می‌دهد. بیش از 40 پناهجوی افغان در ترکیه بازداشت شده. یک پناهجو میگوید:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود. با گذشت 3 سال زلزله زده های ولایت پکتیا هنوز هم در خیمه ها به سر می برند. یک تن از آنان گفت:
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان می رسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی می کنیم.
حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. یک مقام طالبان گفت:
در سال 1400 قیمت 1 دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است.
با رادیو آزادی باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان یک فرد را امروز در ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی استرا محکمه حکومت طالبان آمده که این فرد که باشنده اصلی پکتیا بود به قتل فردی دیگر متهم بود. این 7 مورد حکم اعدام است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجرا شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
ستره محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که یک فرد را در پکتیا که متهم به قتل بود اعدام کردند. در اعلامیه که امروز منتشر شد آمده که این حکم روز چهارشنبه در میدان ورزشی پکتیا در مقابل چشم هزاران نفر عملی شده است. به اساس اعلامیه فرد اعدام شده محمد ایاز نام داشت، در ولسوالی میرزکی پکتیا زندگی می‌کرد و به قتل متهم بود، اما در مورد مقتول هیچ نوع معلومات دادن نشده است. یک منبع مردمی که نمی‌خواهد نامش و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد قتل در زمان نظام جمهوری رخ داده و فرد اعدام شده از سوی خانواده مقتول آن زمان بخشیده شده بود. رادیو زدی تلاش کرد که با خانواده های قاتل و مقتول صحبت کند، اما با تلاش های فراوان موفق نشد. دفتر والی طالبان در پکتیا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک فرد را که متهم به قتل است در میدان ورزشی قصاص خواهند کرد. در اعلامیه از مردم خواسته شده که به تماشای این مجازات بروند. یک رسانه حامی طالبان به نام حریت یک ویدیوی کوتاه را منتشر کرد که در آن ظاهرا دیده می شود تعداد زیاد از مردم به سوی منطقه اعدام در حرکت هستند. این 7 حکم اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان است که در افغانستان عملی می شود. هرچند در اعلامیه محکمه حکومت طالبان در مورد چگونگی اعدام گفته نشده، اما پیش از این افراد متهم به قتل را در محضر عام به شلیک گلوله اعدام کردند. پس از حاکمیت طالبان در 2021 میلادی برای اولین بار در فرا یک فرد به اتهام قتل اعدام شد. پس از آن در ولایت‌های لغمان و جوزجان نیز رویدادهای همسان تکرار شد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. سازمان ملل متحد این نوع مجازات را ظالمانه و خلاف حقوق اساسی زندگی کردن می‌داند، اما مقام های طالبان بارها تاکید کردند که افغان ها متحد به اصول اسلامی هستند و به اساس قوانین اسلامی این مجازات تعیین می شود. هرچند به شمول ملل متحد سایر نهادهای حقوق بشری با تطبیق تصامیم اعدام شده مخالفت شدید نشان دادند، اما حکومت طالبان نه تنها این نوع مجازات را متوقف نکرده، بلکه بر علاوه اعدام اجرای مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه دادند. استر محکمه حکومت طالبان در ماه می سال گذشته میلادی اعلام کرد که محاکم طالبان تا اکنون تصامیم در مورد 175 رویداد اعدام، 37 رویداد سنگسار و 40 رویداد زیر دیوار کردن را در سراسر افغانستان اتخاذ کردند. عبدالملک حقانی معاون این محکمه در یک پیام ویدیویی گفته بود که این تصامیم به رهبری شورای طالبان فرستاده شده و پس از تصویب به گونه نوبتی عملی خواهند شد.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان یک فرد را امروز در ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کرد. در همین مورد ما بصیر بهزاد سابق استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان را در خط تلفن داریم. آقای دهزاد سلام بر شما، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی.
تشکر، سلام به شما و بینندگان محترم رادیو آزادی.
آقای دهزاد، اجرای حکم اعدام یا به گفته طالبان قصاص چی پیام را می رسانه امروز؟
تشکر، با کمال تاسف که اجرای اعدام که به اساس یک حکم قصاص عملی شده وحشتناک است، به خاطر از این که اداره طالبان قبلا اعلان کرده بود که تعداد زیاد دوسیه های اعدام زیر دار اعدام کردن و زیر دیوار کردن و قصاص ها را روی دست دارن و امیدوار به این هستم که یک آغاز وحشتناک نباشه بر تداوم این اعدام ها. چون این اعدام ها در معذر عام و تحت نام قصاص از دو جهت وحشتناک تلقی میشه، یکی که از لحاظ کنونسیون بین‌المللی حقوق بشری شک و گمان های زیاد وجود دارد که آیا محکمه یا سه محکمه نظامی طالبا واقعا بر بنیاد معیارهای حقوق جزایی کارایشان یا دوسیه را تکمیل کردن و بالاخره به طرف قصاص رفتن. مسئله دوم در این است که متاسفانه در سیستم شریعت طالبان و در چنین جرایم که شدیدترین شکل مجازات تلقی میشه، موجودیت یک وکیل مدافع که بتانه از موقعیت یک متهم دفاع بکنه، بررسی بکنه. موضوع سوم در این شک و گمان ها در این است که در چنین قضایای قتل میتونه که قتل عمدی باشه، میتونه که در این مسائل مختلفی که مسئله قتل عمد در حالت تخفیف قرار بوده، این حالت های روانی، پرابلم های مختلفی که میتونه باعث انگیزه قتل شوه، اینا باعث از این میشه که در یک محکمه عادلانه هر کدام از نام مورد بررسی دقیق محاکم بر بنیاد فاکت ها و اسناد الزام باید بررسی شود.
آقای دهزاد شما پیامد از این حکم چی میبینین؟
پیامد از این حکم همونطور که من گفتم، اولا ای که چنین برخورد آغاز دوباره یا تکرار همون سالهای دوره اول طالبان است که در محضر عام در استادیوم های ورزشی اینا حکم اعدام تطبیق می کردن و ای پیامد بسیار خطرناک است و یک سیگنال خطر برای سلب دوباره حقوق بشری و عدم تطبیق معیارهای حقوق جزایی در چنین قضایا است که همونطور که گفتم وحشتناک است. و یک مسئله دیگر نباید فراموش کنیم که در مناطقی که مربوط به جنوب افغانستان است، نفرت ها و ضدیت ها و قصدگیری ها بین خانواده ها و اقوام میتونه که از چنین حالات آغاز و تداوم پیدا بکنه و ای باعث به حساب ارتکاب جرایم بعدی را یا مشابه را باوجود بیاره و ای هم میتونه خطرناک باشه. مسئله سوم در ای است که با کمال تاسف حکومت طالبان، اما تو که در این خبر گفته شده حتی تعداد از شخصیت های کلیدیشان در اوج حضور پیدا کرده بودند، ای بیان یک سیستم دیکتاتوری، عدم تطبیق قانون، عدم موجودیت the rule of law یا حاکمیت قانون است که محاکم نمیتونن در چنین قضایای امو مسائل اصلی مربوط به حق و عدالت تمثیل بکنن و این خطر بسیار جدی است.
بسیار تشکر. بسیار تشکر آقای بصیر دهزاد. شنوندگان گرامی، شما صحبت های سابق استاد پانزده حقوق پانتون کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا آقای بهیر دهزاد را میشنیدید که درباره اجرای حکم اعدام امروز در افغانستان صحبت میکردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بجا شده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. اما شماری از بیجا شدگان داخلی از حکومت طالبان میخواهند که نخست برای آنان زمینه کار و سرپناه فراهم شود و سپس این تصمیم را عملی سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن بیجاشده های داخلی به مناطق اصلیشان خبر داد، شمار از این بیجاشده های داخلی می گویند که اگر به مناطق اصلیشان برگردند با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. بسیاری این افراد مدعی‌اند که به دلیل جنگ، ناامنی، رویدادهای طبیعی و مشکلات اقتصادی مجبور به ترک خانه‌های خود شده و سرپناه خود را از دست دادند. اسمت الله که 3 سال پیش از ولایت کندوز محل بود و باش اصلیش به شهر کابل آمده، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبان چی کو مخاط کرد؟ فقط مردم دهی سرزمین آواره میکنه که به خانه ایشان برن. کدام خانه؟ اول با ما خانه بتا باز ما را سرگردان کو.
یک بیجا شده دیگر از کندوز که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت:
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم، کار میکنیم، بخور و نمیر پیدا میکنیم، دولت کمک کنه همینجا یک کار و سرپناه درست بده.
این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بجاشده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. این وزارت روز 3 شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که روند ثبت نام این بجاشدگان آغاز شده است. در ادامه آمده که ابتدا 5000 خانواده بجاشده از شهر کابل به محلات اصلیشان به ولایت‌های مختلف منتقل خواهند شد. اعلامی افزوده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان هزاران خانواده بیجا شده داخلی به گونه داوطلبانه به مناطق اصلی خود بازگشتند. در پی سالهای درگیری میان طالبان و حکومت قبلی افغانستان، صدها هزار نفر به ویژه از روستاهای دورافتاده ولایت‌های مختلف خانه‌های خود را ترک کرده، بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 1402 شمار تمام بیجا شدگان داخلی در افغانستان به 3.200.000 تن می رسد.
پلیس ترکیه بیش از 40 پناهجوی افغان را بازداشت و به مراکز دیپورت آن کشور انتقال داده است. پناهجویان افغان که مدتی را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند از برخوردهای نامناسب در این مراکز سخن می دانند. جزئیات را در گزارش از خالده تحسین بشنوید.
در ادامه دستگیری و اخراج پناهجویان فاقد مدرک از ترکیه، پلیس این کشور 41 پناهجوی افغان شامل 18 کودک را بازداشت کرده است. طبق گزارش تازه رسانه‌های ترکی از جمله تی‌آر‌تی ابر، این پناهجویان در نزدیک ساحل آیواچک در شهر چاناکلی و در یک قایق شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش آمده است که این افراد به مرکز دیپورت آیواچک منتقل شدند. این در حال است که ترکیه در هفته‌های اخیر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد را تشدید کرده است. پناهجویان افغان که مدت را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند میگویند در جریان مراحل اخراج با آنها بدرفتاری صورت میگیرد. یکی از این پناهجویان که اخیراً از ترکیه اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
وضعیت پلیس هم که میگرفتند ما را خیلی بد بود، کتک میزد، دیگه میزد، بعد رفتار میکرد با مهاجرین. تقریبا 1.6 روز دیره میشه که اومدیم به افغانستان. است
بیشتر از این رسانه‌های پولیتیکو در آمریکا و اشپیگل در جرمنی نیز گزارش داده بودند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز دیپورت ترکیه با خشونت، ضرب و شتم و بدرفتاری مواجه می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ترکیه نسبت به بازگشت اجباری به افغانستان نگران هستند. اورانوس مصمم خبرنگار افغان در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همین سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر.
مدت پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای ترکیه را به قتل، ضرب و جر و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرد. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به وضعیت و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی اخراج کردند. بر اساس گزارش این سازمان، حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در کاخ سفید دیدار می کند. این دو رئیس جمهور در پیوند به انتقال منظم و مسالمت آمیز قدرت و برخی مسائل دیگر صحبت خواهند کرد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اساس عرف سیاسی این کشور امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و آینده آمریکا میزبانی خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 که در برابر جو بایدن شکست خورده بود، این عرف سیاسی را انجام نداده بود. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که بایدن به اصول نهادها و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اعتقاد دارد. با گفته او، بایدن بر اساس همین اصول حاکم دونالد ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده است، اما وی جزئیاتی درباره موضوعات مورد بحث ارائه نکرد. جو بایدن و دونالد ترامپ سالهاست که از یکدیگر انتقاد کردند و تیم‌های آنها موازی و استراتژی‌های متفاوتی را درباره مسائل مختلف از تغییرات اقلیمی گرفته تا تجارت و موضوع روسیه اتخاذ کردند. پیش از این بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خوانده و ترامپ هم بایدن را یک فردی بی‌کفایت خوانده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از دیدار با جو بایدن در سفر امروز خود به واشنگتن با قانونگذاران جمهوری خواه و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان دیدار خواهد کرد. اگرچه تیم دونالد ترامپ پیش از این تعدادی از اعضای کابینه اش را معرفی کرده است، اما با گفته کاخ سفید هنوز توافقی برای واگذاری سازمان ها و تجهیزات دولتی به این اعضای کابینه آینده امضا نشده است. تیم دونالد ترامپ گفت که نمایندگان آنها مطابق و روند انتقال قانونی قدرت با نمایندگان دولت جو بایدن برای انجام هماهنگی های لازم در تماس هستند.
بیشتر از خبر.
برخی از آسیب دیده ها از زلزله در ولسوالی گیان پکتیکا می گویند با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هم در خیمه زندگی می کنند. این در حال است که اخیراً کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده که قصد دارد برای 800 خانواده آسیب دیده از زلزله سال 2022 ولسوالی گیان پکتیکا سرپناه دائمی بسازد. جزئیات بیشتر را در گزارش خجسته کبیری می شنویم.
با گذشت بیش از 3 سال از زلزله ویرانگر در پکتیکا، شماری از آسیب دیده ها از این رویداد می گویند در آستانه رسیدن 3 زمستان هنوز هم سرپناه مناسب برای بود و باش ندارند. یکی از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت او و خانواده‌اش تا کنون در خیمه زندگی می کنند.
چه ما خو کوم خیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اسد منځ په زلزلہ کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مړ کړي.
در زلزلہ 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان می رسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم. از این زندگی چی تعریف کنم برایتان، از کدام بخشش، اما باز هم مقاومت میکنیم.
نو د دې ژوند بزات تاسو صفات وکم او کوم مرخ باید در تعریف کم چې مقصد خطرېږي. ما چهار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
یک باشندی دیگر ولسوالی گیان پکتیکا که همچنان نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که زلزله خانه اش را از بین برد، اما هیچ نهاد در ساختان با او همکاری نکرد.
می هم در روان جان ولدا اخر به هم په بش ملل ول تخریب شو په دې سره هغه د مستاتی د
در زلزله که در گیان رخ داد، خانه ما با گناه کامل تخریب شد. نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه با ما کمک نکردند. در خیمه هستیم، توان بخاری و مواد سوخت را نداریم. با مشکلات جدی مواجه هستیم. لباس گرم هم نداریم. و زمستان هم رسید و ما خیلی ناراحت هستیم. از یک سو سردی و از سوی دیگر کمبود امکانات مشکلات زیاد است.
سرده بی بز در رابطه بی میگره امکانات نبی نوزمه بی دی بیو علمه غمیس ربی.
ولسوالی گیان پکتیکا حدود 3 سال پیش شاهد زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله در ماه جون سال 2022 خسارات زیادی را در این ولایت بر جا گذاشت که جان بیش از 1000 نفر را گرفت و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد. بسیاری از خانه ها و زیرساخت ها در مناطق مختلف ویران شدند و تعداد زیاد از خانواده ها بدون سرپناه و وسایل باقی ماندند. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی از ساخت 800 سرپناه دائمی در ولسوالی گیان این ولایت خبر داده است. این اداره روز سه‌شنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که این سرپناه‌ها به زودی در مناطقی که مردم به شدت آسیب دیدن و در خیمه زندگی می‌کنند با کمک صندوق ویژه ملل متحد ساخته خواهند شد. هدف از این طرح حمایت از خانواده‌های آسیب دیده با تأمین مسکن مناسب قبل از شروع فصل زمستان است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا IFRC میگوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در 3 سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی در رتبه 4 و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 20 و 4 و 26 قرار دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت را اقدام نیک خوانده، اما تأکید می‌کنند که به موضوع کیفیت اینترنت نیز توجه شود. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که انتقادهای شدید از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ اینترنت شبکه‌های مخابراتی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان از کاهش بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، بر روز چهارشنبه 23 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای تماس‌های تلفنی و اینترنت را در تفاهم با مسئولان شرکت‌های مخابراتی کاهش دادند.
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است. زمانی که بیرون از شبکه به شبکه دیگر تماس گرفته می شود، در گذشته این 4 افغانی بود. حالا این را پایین کردیم به 1 افغانی و 40 پول. قبلا قیمت 1 GB اینترنت 225 افغانی بود، ولی حالا این رقم را به 95 افغانی کاهش داده ایم.
او افزود که شرکت ها تا 1.5 ماه دیگر سیستم هایشان را عیار کرده و بعداً این قیمت ها عملا نافذ می شود. شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و اینترنت را اقدام نیک خوانده، اما تاکید می کنند که به موضوع کیفیت اینترنت نیز توجه شود. مهناز مجیدی، باشنده ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی اقدام خوب است از نظر ما، در پهلوی از اینکه قیمت ها را کاهش دادن، از اینا خواهش میکنم که روی کیفیت هم توجه بکنن. مثلا در منطقه که ما زندگی میکنم، جز سیم کارت MTN دیگه هیچ سیم کارت اینترنتش درست کار نمیده، کیفیت اینترنت درست نداره، اما قیمتاش هم بلند است فعلا. امیدوار هستم که روی قیمت اگر توجه کردن، روی کیفیت هم توجه بکنن.
لطفالا، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که اینترنت با کیفیت در دسترس ندارند.
از حکومت تقاضا و خواهش ما اینه می است که کیفیت اینترنت بالا ببرن، اتر نشوه که قیمت پایین بیا، کیفیت ضعیف شوه، کیفیتش درست نباشه. و فعلا هم از این طرف شام تا ساعت 8 بجه 9 بجه شوه، ما اگر کدام مشکل داشته باشیم نمیتونیم اون مشکل خود به خوبی و یا راحت‌تر و حل بسازیم.
جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطرای وزارت مخابرات حکومت طالبان، در نشست روز چهارشنبه در پاسخ به این نگرانی های مردم گفت که به اساس پالیسی تمام شرکت های مخابراتی مکلف شدند که تا 2 سال آینده تمام آنتن های مخابراتیشان را به سیستم 3G و 4G تبدیل کنند که با این کار به گفته او مشکل کیفیت برطرف خواهد شد. پایین بودن کیفیت مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود. که از سالهای متمادی شهروندان از آن شکایت دارند، اما آنان میگویند که با وجود تقاضای پیامشان تا کنون به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات اینترنت را ارائه میدهند. با گفته اداره اطرای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این میان 14 میلیون آن راجستر شده و راجسترشن بقیه سیم کارت ها ادامه دارد. همچنان بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در حال حاضر